بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که دوستان جدیدم رو میبینم. چند نفری هستن از دوستان که تا حالا خدمتشون نرسیده بودم، جلسه اول خدمتشون میرسیم. خیلی خوشحال هستم، برای اونا میگم. من هر جا که روزه خونی میکنم، که الانم میخوام روزه بخونم، در اول مجلس سعی میکنم یک بار اسم مخصوص امام زمان علیه السلام رو که به خاطرش پا میشیم بگم، که اگر دفعات بعد پیش آمد اسم رو خیلی راحت ببرم، شما هم راحت یواش صلوات بفرستید. چون هرچی پیش میرم در مطالعه احادیث میبینم که تکیه بیشتر اهل بیت عصمت و طهارت بر بردن لفظ قیام کننده بوده. یعنی مثلا شاید اینجوری بتونم بگم که اگر در کل روایات 500 بار اسم مخصوص حضرت برده شده، اسمای مخصوص و لقب‌های مخصوص، این لقب قیام کننده 450 بار برده شده، 50 بار لقب‌های دیگه برده شده. به این نتیجه رسیدم که باید این لقب‌ها رو برد که احادیث تعطیل نشه. لذا این تذکر رو دادم برای دوستانی که به اصطلاح اول بار خدمتشون میرسیم. نکته دوم اینه که خطبه اول صحبت من خطبه خطابه قدیره. هم یه چند جمله از خطابه قدیر میخونم، هم بخشی از قسمت امام زمان میخونم که اون هدفم تعمیم بشه، بعد عرایضم رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه. حمیدن لم یزل، محمودن لا یزال، و مجیدن لا یزول، و مبدعن و معیدن، و کل امرن الیه یعود. بار المسموکات و داه المدهوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکت و روح. قسمتی که در خطابه قدیر مخصوص امام زمان علیه السلامه که خیلی مهمه، چند تا جملش رو خدمتتون میخونم که یادگاری باشه. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، الا انه الظاهر على الدين، الا انه المنتقم من الظالمين، الا انه فاتح الخصون وهادمها، الا انه غالب كل قبيله من اهل الشرك وهاديها، الا انه المدرك بكل ثار لاولياء الله، الا انه الناصر لدين الله، الا انه الغراف من بحر عمیق. به روح حضرت صادق علیه السلام که فردا شب شب شهادتشونه همه احترام میکنیم، صلوات تقدیم میکنیم. عرض کنم که در روز دهم مهر ماه 1389 و دوم سپتامبر 2010 میلادی و 23 ماه شوال 1431، در روز اختصاصی پیغمبر اکرم برای شما صحبت میکنم، شنبه. چون میدونید که شنبه روز زیارتی پیغمبر اکرم از راه دور، و شنبه رو خداوند به نام پیغمبر اکرم نامگذاری کرده. برای شما بچه ترها میگم که سعی میکنم تو این چند دقیقه راست بگم اونچه که بهش اعتقاد دارم، چون از شما نه پول در میاد من ریا کنم، نه به من مقام میدین، هیچ فایده نداره. لذا چون یه فضای مدرسه و تربیت و تعلیمه، سعی میکنم این چند دقیقه که من در خدمتتون هستم، اونایی که میگم اونایی باشه که اعتقاد دارم. بنابراین متعهدم همه اینا که از الان تا هر وقت صحبتم تموم شد 45 دقیقه فرمودم، انشالله طبق اعتقاداتم صحبت کنم. نکته اول، طبق روش و منش پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ایشون در 70 روز مونده به رحلت و شهادتشون، برای اولین بار در تاریخ بشریت برای 120 هزار نفر مستمع حقیقی. مستمع حقیقی یعنی چی؟ غیر حقیقیش چیه؟ اینترنتیه، تلویزیونیه. مستمع حقیقی یعنی همطوری که من و شما هستیم، فیس تو فیس پیغمبر. برای اولین بار در تاریخ کسی سراغ نداره در هیچ کدوم از ادیان. فیدل کاسترو الان صحبت میکنه 2 میلیون پای صحبتش مستمع حقیقی میشینن. الانه تا زمان پیغمبر اکرم، یعنی سال 10 هجری 18 ذی الحجه، تاریخ سراغ نداره یه مجلس سخنرانی که یک سخنران برای 130 هزار نفر مستقیم، از 70 گفتم تا 130 هزار نفر مستقیم فیس تو فیس صحبت کنه. برای اولین بار پیغمبر صحبت کرده. یکی از فاکتورهای بسیار جالب و اعجاز صحبت پیغمبر اینه که اول صحبتش رو با حمد شروع کرده، آخرش هم با حمد پایان برده. الحمدلله الذی علا فی تبهده و دنا فی تفرده. پایان صحبتش هم این هست که اللهم اغفر للمؤمنین بما ادیت و امرت و اغضب علی الجاهدین الکافرین و الحمد لله رب العالمین. چون من 7 سال دقیق که درباره خطابه قدیر توفیق دارم من و دوستانم کار میکنیم، لذا از پیغمبر اکرم در خطابه قدیر، که خطابه قدیر یک دوره کتاب اسلام شناسی است، پیپر حقانیت امیرالمومنین، یک دوره عقاید اسلامی است، یک دوره اخلاق، یک دوره احکام، یعنی همه 3 بیس دین رو در خودش داره، بیس اعتقادات، بیس اخلاق و بیس احکام، منتها اخلاق و احکامش مختصرتره. اما اعتقادات، یعنی اگر ما باشیم و خطابه قدیر تمامی احکام رو با تایتل های جزئیش، با سکشن های اصلیش در خطابه قدیر به وضوح پیدا میکنیم، منتها به صورت پروپوزال و خلاصه و پیشنهادی. لبلکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه رو اگه یه خود غلط بدیم، هی توی ترانسلیتش یه کمی تولرانس بدیم، میشه الگو. پیغمبر برای شما الگوی مناسبی است. به تبعیت پیغمبر، اولین نکته سخن خودم رو اینجوری میگم: آقایان، برادران، که چند نفر میشن برادران من، بقیه پسران من، اولین صحبت من اینه که شکر خدا بکنید. پیغمبر اکرم دستور دادن در روز قدیر که مردم بگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اول گفتن سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به علی سلام کنید با لقب امیرالمومنینی. بعد گفتن که وقولوا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. برای چی شکر بکنیم؟ اولین صحبت من با شما در اولین دیدار، اگر اولین جلسه شورای معلمین سال 89-90، بله اینجوریه، اولین جلسه، در اولین جلسه به شما پیشنهاد میکنم خدا را بسیار 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 شکر کنیم. من هم در جمع شما هستم. برای چی شکر کنیم؟ روز شنبه 10 مهر یه عده دور هم جمع شدیم برای اینکه فکر کنیم چگونه نقاشی کنیم. وایتبوردمون برای نقاشی کیان؟ حساسترین سنین فرزندان امام عصر ارواح نافدا، سفیدترین، بی‌نقشترین، صافتر، این همین پردهی که گذاشتین، اگه یه وایتبورد گذاشته باشیم اینجا، تمیزترین، آماده ترین صفحه برای نقاشی شما. اگر آینه رو بگیرم جلوی دست خودم یه ها بکنم، چه اتفاقی میفته؟ بخار میگیره و نقش میفته و اون اشکالاتش معلوم میشه. فرزندان شما و ما در خدمت شما در این کلاس ها آینه های صافن، هیچ موج ندارن، هیچ اختلاف ندارن، نقشه‌هایی که بهشون میدیم مختلف نشون نمیدن، بالا پایین نشون نمیدن. مثل این جیوه های سوئدی میمونه آینه هاشون، که وقتی نگاه میکنی به آینه تمام تصویر رو دقیقا مثل این عکاسی های پورتره، کی بود فنی بود صحبت میکرد، مثل این عکاسی های تصویر های پورتره یه دونه مو رو هم نشون میده. برای چی شکر کنیم؟ برای اینکه خداوند متعال در آخر الزمان، در این زمان، الان زمان رو در 3 تا 4 تا جمله بهتون میگم که همه بهتر از من میدونین، در این دوره ای که این ویژگی ها رو داره، در این زمان خداوند متعال یه عده رو در اختیار ما گذاشته، یه عده صفحه های نقاشی التماس میکنن، شهریه میدن، پول میدن، تو جلسات شما شرکت میکنن، به نازهای شما، نیازهای شما رو میارن، به خاطر اینکه شما تو صفحه وجود اونها نقاشی کنید. این شک نداره؟ وقت اینا کیا هستن؟ این بچه هایی که شما روی صفحه وجودشون نقاشی میکنید همون هایی هستن که بعدن مرجع تقلیدن، رئیس یه دانشگاه هستن، مدیر کل یه جایی هستن، وزیر یک جایی هستن، اینها تئوریسین های کارهای علمی هستن، رئیس یه سری از آکادمی های علمی هستن، رئیس یه جمعیت سیاسی هستن، مدیر یه جمعیت بیزنس مالی هستن، مدیر یه جای تولید هستن. اینا رو شما دارین تربیت میکنین. پس بگیم که الحمدلله، با من بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. چند روز پیش یه سری دختر خانمایی اومده بودن که ما چرا باید چادر سر کنیم، چرا شما چرا انقدر اصرار میکنی به چادر و روی گرفته. یه مثالی به نظرم اومد، مثال رو الان برای یه هدف دیگری خدمت شما عرض میکنم. گفتم دخترم از بازار تجلیس رد شدی؟ گفت بله. گفتم سبزی فروشا رو دیدی؟ اون بیرون اولین سری که میذاره دسته های سبزی رو، تره، پیازچه، نمیدونم چیزهای مختلف، تربچه، همه رو میذاره، بعد مثلا هندونه ها رو میذاره، بعد خربزه ها رو میذاره، میوه های یک کمی گرونتر که یه خود به اصطلاح گرونتره میذاره، هی بالا بالا اون میوه های اسپشیال رو میذاره اون بالا، برای مشتری های مخصوص خودش میذاره. شما هستید پسر، برو از اون پشت از اون میوه ها بیار، از گل سرسبد میوه ها. درسته؟ گفتم بله. گفت بله. گفتم که سکه ها رو کجا میذارم؟ گفت تو قاب، تو ویترین طلا فروشا، بعدم یه قفل دیجیتالی بهش میزنن، رمزم داره، پسوردم داره که هر کسی نتونه باز کنه. گفتم دخترم تو میخوای جز اون سبزی ها باشی یا جز اون سکه ها؟ خیلی به دلش نشست، چادرم نداشت. گفتم دین و خدا در آفرینش خودش از نظر بیولوژی و فیزیولوژی و فیزیک و شیمی و طبیعت و ارگانیزم بدن و فکر و اندیشه بین زن و مرد فرق گذاشته، اما این کارو کرده، زن را سکه طلا معرفی کرده، هم گران قیمت هم خطرناک. برای اینکه اگه دوز ببره، 200 تا دسته سبزی ببره، یه ربع سکه نمیشه، اما یه ربع سکه ببره خیلی چیزا برده. عزیزان من، شکر به خاطر اینه که کار شما خیلی استثنایی است، خیلی هم ارزشمنده، خیلی هم خطرناکه. اگه دوز ببره شمش طلا برده، اگر خوب حفاظت کنی توی دوره‌هایی که پول‌ها میره بالا، قیمت‌ها میره بالا، ارزش بیشتری پیدا می‌کنه. سکه‌ها اساس بالا پایین رفتن چیا هستن؟ پول‌ها هستن. اگر یورو بالا میره، اگر نمی‌دونم دلار پریروز شده 1140 تومان، اگه یورو شده 1600 خورده‌ای، همه اینا به خاطر اینکه طلا جابجا شده. خیلی گران قیمته. تو تورم خودش رو نشون میده. خدا رو شکر کن که خدا آورده تو رو گذاشته سر این وایت بورد سفید سفید سفید. شما خیال نکن از شاگردهای شما من آشنا نیستم. ده ها نفر منزل ما جلسه ما میان. پسرم کدوم مدرسه میری؟ میرم مدرسه امیر، میرم مدرسه صالح، میرم مدرسه صالحی، میرم مدرسه صلحا، میرم مدرسه احسان، میرم مدرسه علوی. علوی کمتر چون کله هاشون تراشیدن پیدا میشه. میرم مدرسه نیکان، میرم مدرسه حامد. تو این چند روزه چندین نفر رو برخورد کردم، بچه های کلاس اول، اول دوران بلوغ، هم به شدت مشرف بر شهوت، هم به شدت مشرف بر دین. دیگه شما بهتر از من میشناسیم بچه ها رو. به خاطر این میگم شکر کنیم، هم شکر کنیم هم قدر بدونیم، هم قدر بدونیم هم مراقبت کنیم، هم مراقبت کنیم هم رو کار خودمون با اعتقاد اقدام کنیم. من قرار شد که از اول تا آخر هر چی میگم چیکار کنم؟ رو اعتقاد بگم. این هفته بیشتر از هفته قبل، هفته قبل بیشتر از ماه قبل، ماه قبل بیشتر از ماه قبل و بیشتر از سال قبل، هر شب که میرم استراحت کنم میگم خدایا نکنه سهم منو کم کنی. یک آقایی خیلی با افراد زیادی من برخورد دارم، دوستانی که نزدیک هستم میدونن، کار مالی هم نمی کنم، پول جمع نمی کنم، کار مالی نمی کنم، یعنی ارزشو ندارم، بلد نیستم. اما اتفاق میفته گاهی آدم از یکی بگه آقا کمک کن به فلان فقیر، به فلان مریض. یک نفر در زندگیم دیدم، شما میشناسید، شما میشناسید، هر وقت بهش تلفن میزدم که آقای فلانی یه محتاجی پیدا شده، احتیاج داره که شما کمکش کنید، میگفت الحمدلله خدا را شکر میکنم که خدا این توفیق رو به من داده که تو به من زنگ بزنی، چه کمک بکنم چه کمک نکنم، چه توفیق کمک داشته باشم چه توفیق کمک نداشته باشم. شاید شما جوانترها، مخصوصا اینهایی که اولین باری که من خدمتشون شرفیاب میشم، مزه و مغز این حرف رو متوجه نشم که من چی میگم، اما خدا شاهده هر شب و هر روز بیشتر از قبل دلم شور میزنه. نکنه به خاطر سیاه دلیم، نکنه به خاطر لغزشام، نکنه به خاطر عدم مراقبتم، خدا این توفیق رو از من بگیره. خیلی توفیقه. چند سال پیش یه آقایی رو دیدم که خیلی از شما ممکنه بشناسید چون تو این مدارس و اینا هست، اسمش از فامیلش، گفت فلانی خدمت امام رضا علیه السلام رسیده بودم، یه حالی پیدا کردم منقلب شدم، یقین کردم که خدا دعامو مستجاب میکنه. اسمش مصطفی است اون آقا، خیلی با من نزدیکن. البته اخیراً هم من سرم شلوغ شدم، ایشون کمتر هم دیگر می‌بینید، ولی صمیمیتمون زیاده. گفت به امام رضا، گفتم یا امام رضا ازت اینو میخوام. عرض کنم که گفتم که یا امام رضا ازت اینو میخوام، من را در معرض رفع حوائج مردم قرار بده و به من توفیق بده که اگه به من مراجعه کردن دست خالی بر نگردن. قسم میخورد به من، میگفت تا این تاریخ که الان پیش تو نشستم از اون تاریخ 10 سال میگذره، نشده کسی به من مراجعه کنه حداقل یه چندم کارش رو حل نکنه. خدا توفیق بده. در اخلاق پیغمبر داره که وقتی مردم مراجعه میکردن کاری ازشون میخواستن، یا انجام میداد یا جواب میداد به میسور من القول، یعنی یه گفتاری، یه لطافتی در گفتارش به خرج میداد که اگرم کار انجام نشده ناراحت نشه. دوستان من و برادران من و پسران من، خداوند متعال خیلی به شما لطف کرد. این پست و قدر بدونید. بچه ها میان به من میگن که حاج آقا پدر ما به ما گفته که بریم تو کارخونش کار کنیم، ما علاقه داریم بریم تو نیکان درس بدیم، تو حامد درس بدیم، تو چی میگی؟ میگم حرف پدرتون رو اطاعت کنید، پای پدرتون رو ببوسید، ازش اجازه بگیرید که هفته یک روز مجانی تو این مدارس با افتخار برید تدریس کنید. این افتخاره. یا حقوق 2 نفر معلم رو که رشتهش معلمی، رشته تخصصیش بدید که اون کار کنه تو مدرسه، شما لذت ببرید، ولی اگر خودت هم درس بدی سالم میمونی. نکته بعد، عرض کنم که خیلی از دوستانم اینجا میدونن، ولی برای دوستان دیگه میگم 47 سال کار دینی میکنم و 50 سال با نسل جوان نه برخورد دارم، زندگی میکنم، نه اینکه میرم سخنرانی میکنم خداحافظی میکنم. هر وقت تشریف بیارید منزل ما میبینید پر جوونه، دختر و پسر، زندگی میکنم. به اینجا رسیدم، بهترین ابزار برای سلامت دین خدمت دینی. حدود 3-4 ماه پیش از شرق تهران یه گروهی اومدن، اولین بار بود آشنا میشدم، خیلی بچه های خوبی بودن، زیر نظر یک متخصص قلب، یه حسینیه دارن، دارالزهرا دارن در عرض کنم که تهران پارس، 110 نفر شاگرد دارن درس میدن، خیلی برنامه های جالبی دارن، من نمیشناختمشون، تازه با من آشنا شدم. بچه هاشون آورده بودن، معلمینشون رو که من ببینم، 11 تا معلم دارن، 110 تا شاگرد، خیلی جالبه، هر کدوم 10 تا شاگرد دارن. معلمین اومده بودن یکمی با هم گپ زدیم، بعد گفتن که حاج آقا چیکار کنیم که تزکیه نفس پیدا کنیم، چیکار کنیم که مثلا رتبه های معنویمون بالا بره، چیکار کنیم، حالا اینا رو دیگه یکم با لطافت گفتن، مثلا چشم برزخیمون باز بشه. در دین ما به ما نگفتن یه کاری کنید که چشم برزخیتون باز بشه، اصلا نگفت. به ما نگفتن یه کاری کنید که مراتب معنویتون بالا بره، گفتن اقرأ ورقه، گفتن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آثارشو گفتن، اما نگفتن نماز بخون برای نهی از فحشا، گفتن نماز بخون برای اطاعت خدا. این خیلی نکته ظریفیه. گفت پس چی کار کنیم؟ گفتم خدمت دینی برترین ابزار است برای مقامات معنوی. من با باوری که دارم فکر میکنم که مثلا یه 20 نفری از مراجع تقلید استادای بزرگ رو دیدم از نزدیک، با این خیلی سواد ندارم، اما در این شکست بسته‌ای که بلدم به این نتیجه رسیدم: عمل به واجبات و ترک محرمات. هر چی میخوای مستحبات انجام بدی یه بعضیاشو انجام بده، مثل زیارت امام حسین علیه السلام، مثل زیارت امام رضا، اما از دعاها و عرض کنم که نماز شب و نافله و نمیدونم مراقبت ها، بهترینش خدمت دینی. این تجربه من. شما با یک یتیم امام زمان که صحبت کنی، یه یتیم، شما یقین بدون به اندازه صدها نماز شب فایده داره. توی شبهای ماه رمضان هر شب تا صبح من بیدار بودم و خیلی از بچه ها میومدن و میرفتن. به قول شما ها یه وی آی پی آمد که کل خانواده شون هم از نظر روحانیت هم از نظر اقتصادی خیلی وی آی پی هن، معروف هن. امسال هم دانشگاه قبول شده، تو مدرسه های بسیار خوبی هم تحصیل کرده، همین مدارس خودمون. اومد اینجا گفت حاج آقا من با شما حرف خصوصی دارم. گفتم در خدمت هستم. رفتیم نشستیم یه کناری، گفت من خیلی بدم، چشمم خیلی هرزه، با اینکه خانواده من خیلی مذهبی هم. چی کار کنم؟ دلم میخواد خوب بشم. شما این صحنه رو نگاه کنید، جامعه امروز ما ضد آخوند، آخوند ستیزه، اینا رو من خوب میفهمم، دین ستیز، چادر ستیز، آخوند ستیز. یه بچه پولدار، شخصیت داره، از اول دبیرستان موبایل دستشه، الان هم تاپ به اصطلاح از مدرسه دارم، براش ماشین خریدم، بهترین ماشین، همه امکاناتو داره. این به من میگه چیکار کنم که چشمای هر زمان حفظ کنم؟ این شکر نداره، تو خونم نشستم، من باید برم پیدا کنم رسول اکرم امیرالمومنین، با اینکه اینا الامامن، الامام کل کعبه یا اتا ولایتی، اما در این حال پیغمبر و امیرالمومنین و ائمه میرفتن سراغ مردم برای هدایت مردم. یا اتا ولایتی، اینا مثل کعبه هن، باید مردم برن سراغشون. این که اومده سراغ من شکر نداره؟ خیلی شکر داره. پس نکته بعدی اینه بالاترین ابزار پیشرفت معنوی، که ما دنبال پیشرفت معنوی نباید باشیم، دنبال چی باشیم؟ دنبال خدمت و عبادت. بالاترین فاکتور رسیدن به عبودیت خدا خدمت دینی است بعد از واجبات، یعنی در کنار واجبات عمل به واجبات و ترک محرم. نکته بعدی، شما فکر نکنید بچه‌ها در خانواده اثر ندارن. اینو کسانی که مدت‌ها مدرسه دارن، بچه‌های مربیان علوی و نمی‌دونم دبستان و دبیرستان و راهنمایی که نوع شما هستید، اینا می‌دونن بسیاری از موارد بچه‌ها پدر مادرهاشون رو تغییر دادن. انقدر زیاد می‌شناسم نمی‌تونم بشمارم کسانی را که در اثر اینکه دخترشون رو تو مدرسه شکوفه نوشتن، تو مدرسه نمیدونم هدا نوشتن، فضیلت نوشتن، همین مدارسی که داریم، پسرشون رو آوردن تو این مدارس نوشتن، استراکچر خانواده از نظر تفکر دینی عوض شده، مادر چادری شده در اثر برخورده با مدرسه بچهش، پدر از رباخاری دست برداشته، شغلشو عوض کرده، داماد و عروسها تغییر اساسی کردن. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه یه فاکتور دیگه بگم. میگم که کار شما تبلیغه، کار شما تعلیمه، کار شما ابلاغه. حاج آقا چی میگی؟ مثل که از دنیا خبر نداری؟ ما اینقدر شب و روز برای بچه‌ها زحمت میکشیم، به مجردی که از مدرسه میرن میرن تو دانشگاه، تو ترم اول 8 تا گرلفرند پیدا میکنن، نمیدونم توی دیسکوها شرکت میکنن، به سیگار میافتن، توی سالمترینشون توی قهوه خونه های سربند قلیون میکشن، بعد چیکار؟ همه رو میدونم. اما اینم ببین، اینایی که نشستن اینجا ابوشقاب پرنده هایی نیستن که از کرات دیگه اومده باشن. اینایی که نشستن اینجا همین مردم جامعه هستن که الان میان، همین خود تو که دارین کار میکنین. اگر که ما در فعالیت هامون، در کارهامون پرت داریم، این پرت طبیعیه. البته اگر مراقبت کنیم پرت کمتری خواهیم داشت. وظیفه ما چیست؟ اینو میخوام بگم خدمتتون. وظیفه ما الان چیست؟ وظیفه ما وظیفه کسیست که روز شنبه مخصوص به ایشون رسول اکرم 19 تا آیه داریم، و ما علی الرسول الا البلاغ، یا الا البلاغ المبین. وظیفه رسول فقط رسوندنه، اما رسوندنش باید مبین باشه. مبین یعنی چی؟ یعنی روشن و روشنگر. روشن و روشنگر. مبین اسم فاعل ابانه یبینو هست، هم خودش روشن هم روشنگره. ما باید بلاغمون مبین باشه. همین کافیه؟ بله، ما مأمور به نتیجه نیستیم. حتی یک روایت، یک جمله قرآن ما نداریم که ما مأمور به نتیجه هستیم. فیدبک مد شده، خوبم هست، ولی ما از نظر دینی مأمور به گرفتن فیدبک نیستیم. فیدبک دست خداست، اما ما سعی کنیم بلاغمون رو مبین کنیم. ما در بلاغ مبین باید کار کنیم. موهایی که شونه میکنی جزء بلاغ مبینه، پیراهنی که میپوشی جزء بلاغ مبینه، نحوه چایی که تو دفتر میخوری بچه نگاه میکنه جزء بلاغ مبینه، کت شلواری که میپوشی جزء بلاغ مبینه، ماشینی که سوار میشی جزء بلاغ مبینه، نحوه رانندگی تیکاف میکنی یا نمیکنی جزء بلاغ مبینه، تمیزی و کثیفی ماشینت جزء بلاغ مبینه، همه اینا جزء بلاغ مبینه. یعنی اینجوری بگم، این بچه‌ای که شاگرد شماست، با اینکه دوران راهنمایی داریم اینجا و دبیرستان، از صبح تا عصر که با شماست مرتب دوربین دستش از شما فیلم برداری میکنه توی فلش مموری ذهنش نگه میداره، یکی دو روز بعدش هم تغییر میده، میریده تو هارد وجود خودش، که شما دیگه با تغییر برنامه و ریسایکلینگ و از این حرفا نمیتونی پاک کنی، تو وجودشه. خیلی افرادی از خیلی ارتباط زیاده الان میان از خارج، 70 سالشه، 60 سالشه، 50 سالشه، میگه 30 ساله، 40 ساله تو آلمان دارم زندگی میکنم، یک رکعت نمازم قضا نشده. میگم که اینا رو از چی داری؟ میگه 10 ساله بودم از تهران رفتم، از ایران رفتم. اون موقعی که 10 ساله بودم مادرم همیشه هفته یه روز یه روزه خون خیلی خوش اخلاقی رو دعوت میکرد، برای ما روزه میخوند، قرائت نمازم پیش اون درست کردم. هنوز نمازی که میخونم رنگ تعلیمات اون استاده. وقت تو خیال میکنی تو اثر نداری؟ من یه پسر دارم 33 سالشه، مثل اینکه 55 تا حالا میشه 33 سالش، یه دختر دارم 30 سالشه، یه پسرم دارم 29 سالشه. هر سه اینا با اینکه من پدرشون هستم، دینشون رو، نمازشون رو، قرائت نمازشون رو، تیمم و وضوشون رو، اعتقاداتشون رو، اگر تقوایی دارن به این قرآن کریم مال مدرسهشون. بچه من علوی شماره 1، علوی شماره 2 نیک برور احسان علوی، اگر دین دارن مال اینجا هست. با اینکه من کنارشون بودم و با اینکه مادرشون خیلی بالاتر از من از نظر معنوی، ولی دینشون مال اینجاست. اثرمون خیلی زیاده. توی مدرسه علویه شماره 2 3 ساله که منو دعوت میکنم برای شروع سال تحصیلی، مثل همین جلسه امسال هم دعوت کردن، سه شنبه ظهر رفتیم اونجا. بهشون گفتم که برای اینکه تکراری صحبت نکنم، حرفای پارسال منو به من به اصطلاح تیترشو بگید که من تکراری صحبت نکنم. فردا تلفن زدن همه رو گفتم، چون پیاده کرده بودن داشتن و خیلی خوش آمد از این کارشون. یه نکته ای رو گفتن که جالبه، اون وقت چیزایی رو که گفتن من یادداشت کردم که برخی از اینها رو برای شما بگم. یکی از چیزایی که گفتن، گفتن نقل داستان شاگرد مدرسه مروی و گرفتن لیسانس نساجی. اینو برای شما میگم. چرا میگم؟ میخوام به شما اینو بگم که ما وظیفمون چیه؟ بلاغ مبین. نتیجه با ما نیست. خیلی وقتا هستش که شما ببین اینجوری هست، با اینکه خیلی جوونی، متولد چنده؟ 69 68. خیلی روزا صبح که پا میشی برنامه هاتو لابد مدیریت میکنی دیگه، منجر مرتبی باید باشی. به ما یاد دادن منجر هامون که هر روز که پا میشیم برنامه های تا شبمون رو بنویسیم، روز جمعه شب یا صبح شنبه برنامه هفتمون رو بنویسیم، اول هر ماه هم یا ماه قمری یا ماه شمسی یا ماه میلادی برنامه ماهو بنویسیم. شما به ما یاد دادین وقتی که پا میشی برنامه بنویسی، برنامه می‌نویسی که امروز این فاکتورها رو انجام بدم، این تلفن‌ها رو داشته باشم، این ملاقات‌ها رو داشته باشم. اتفاق افتاده برات که 10 تا برنامه می‌نویسی 2 تاش انجام میشه. اتفاق افتاده. اتفاق افتاده برات که گاهی آدم میره دنبال 10 تا برنامه، عوض 10 تا برنامه 100 تا برنامه انجام میشه. یعنی شما یه مرتبه به یه نفر برخورد می‌کنی، میبینی این یه نفر 100 نفره. اتفاق افتاده برات. آدم دنبال 10 تا کار میره 100 میشه، دنبال یه کار میره میگه این فردا که تعطیل، روز دوشنبه شهادت امام صادق علیه السلام، تا 11 میخوابم، بعد تا 12 پا میشم صبحونه میخورم، بعد یه دوش میگیرم، بعد دو تا تلفن جواب میدم، 4 تا اس ام اس میزنم، بعد پای تلویزیون میشینم، بعد یکم به درسای فردا رو تمرین میکنم، یک کمی مثلا اگه ازدواج کردی عرض کنم که کمی اگر دوران عقد با نامزدم مثلا یه قراری میذارم، یکم با پدر مادرم هستم، یکم با بچه‌ام بازی میکنم، اینا رو آدم به اصطلاح داره. یه مرتبه یه تلفن میشه میگه که فلان کجا هستی؟ اینجا هستم. میاد صحبت میکنه، یه باب باز میشه. اگر دقت کنید این توفیق اسمشه. صدها نمونه و مثل از این نمونه ها برای ما اتفاق میفته. این که میگم ما مأمور به نتیجه نیستیم، این داستان نساج رو می‌خواستم بدم. در سال 47 یک کلاسی داشتم عصرای جمعه که اون افرادی که تو اون کلاس بودن الان برخیشون مدیران همین مدارس خودمونی هستن. دوره 10 علوی بیشترشون اونجا بودن. دوره 10 علوی سال 47 48 49. یه شاگردی داشتم از غیر علوی بود، جلسه 25 نفر بودن، عصرای جمعه از ساعت 3 تا 11. 11 بچه ها با زور می رفتن، اینقدر جلسه جاذبه داشت. ما خیلی جوان بودیم، 21-22 سالمون بود، خیلی پر انرژی بودیم، مثل الان پیر فرتوت نبودیم. یه پسره بود از جای دیگه اومده بود، اون جلسه مثلا 17 نفرشون علوی بودن، بقیه‌شون از جای دیگه اومده بودن، جلسه خیلی خوبی بود. برخیشون همین مدیران به اصطلاح هستم از دوستان. یه پسره بود اسمش محمد رضا بود، خیلی کم استعداد بود. هر وقت میگفتم سخنرانی کن، سخنرانی که بچه‌ها می‌خندیدن. هر وقت میگفتم مقاله بنویس، نمیتونست بنویسه، خیلی ضعیف بود. ولی من به خاطر روحیه‌اش از این خانواده خیلی ضعیف اقتصادی بود نگرش داشتم. وقتی که این دیپلم گرفت دانشگاه قبول نشد. همه بچه‌های ما دانشگاه قبول شدن غیر از این. دانشگاه قبول نشد، رفت سربازی. من اینو گمش کردم. دیگه گم کردم. چون اون وقتا تلفنم نبود خیلی از خانواده. به کلی گم کردم، دیگه پیداش نکردم. سال مثلا 49. 10 سال بعد من اتاق داشتم مدرسه مرمی. خب نامه ها میومد اونجا، دیدم یه نامه اومده روش آلمانی نوشته، ولی روش نوشته بود که مدرسه مرد تهران، مدرسه مرد ناصر خسرو فلان. باز کردم دیدم 7-8 صفحه نامه است، زیرش نوشته محمد رضا، فامیلشو نمیگم الانم یادمه. اینجوری شروع کرد بود: بسم الله الرحمن الرحیم، پدر، من همون شاگرد تنبل عقب افتاده بی استعداد تو محمد رضا هستم، همونی هستم که هر وقت از من میخواستی سخنرانی کنم نمیتونستم، همونی که هر وقت از من میخواستی بحث کنم بلد نبودم. دیپلم گرفتم، سربازی رفتم، دانشگاه قبول نشدم. اتفاقی افتاد، یک کسی راهنمایی کرد رفتم آلمان. در آلمان من امتحان دادم، رشته نساجی قبول شدم. الان که نامه رو می‌نویسم برای شما، فوق لیسانس نساجی هستم. مثلا گرایش چی دیگه شما بلد، نساجی عمومی، فوق لیسانس مثلا رنگرزی. مثلا چند روز پیش اتفاقی برای من افتاد در آلمان. یک محفلی بود، منو دعوت کردن برای شام، شرکت کردم در اون محفل، دیدم محفل مال بهایی هست. یک مبلغ برجسته بهایی به آلمانی شروع کرد صحبت کردن و تبلیغ کردن، همم تحت تاثیر. من از باقی مانده تعلیماتی که در 10 سال پیش از تو گرفته بودم و خیلی کم استعداد بودم و کم بلد بودم یادم بود. ایستادم از امام زمان دفاع کردم، جلسه رو کاملا به نفع شیعه و اسلام به پایان بردم. بعد که اومدم خونه دیدم وجدانم قبول نمی کنه که یه نامه تشکر بعد از 10 سال برای تو ننویسم، که فکر نکن شاگردای کم استعدادت کار ای نیستند. کم استعدادها هم در اثر تعلیمات و تربیت و یادگیری یه روزی از این معلومات استفاده میکنن. آقایان محترم، خیلی از این شاگردانتون که هستن که فکر میکنه خیلی شیطونه، فکر میکنه خیلی بی‌معناست، فکر میکنه خیلی کم استعداده، فکر میکنه اصلا به درد نمیخوره، شما دانه رو بپاش و ما علی رسول الله بلا خوب برخورد کن، با اخلاق برخورد کن، خوب رفتار کن، پدری کن، معلمی کن. ببخشید اینو تو پرانتز میگم، برای یاران و نوکران و فرزندان و ایتام امام زمان نوکری کن. 7 ساله که خطاب قدیر رو شروع کردم، نمیدونم 1 سال گذشته بود یا 6 ماه، یه روز تو خونم رو نشسته بودم گفتم یا امیرالمومنین 2 تا چیز ازت میخوام. اینو چون تنها بودم، الان اگه ریا هم بکنم عیبی نداره، ولی ریا نمیکنم. گفتم یا امیرالمومنین 2 تا چیز ازت میخوام. یکی این که تو کار خطاب قدیر دلم میخواد کمتر تظاهر و ریا کنم. یکی هم این که تا حالا میگفتم من نوکر امام زمانم، از این به بعد میگم نوکر نوکران امام زمان و امیرالمومنین هستم. اگر امام زمان پاگون بهت زده که فرزندان و ایتامش رو تربیت کنی، این مقام قدر و منزلتش اینقدر بالاست. شما روایت رو نگاه کنین در مقدمه کتاب معالم، در کتاب احتجاج طبرسی در باب علم، چه خبره فرق عالم و عابد. فرق مبلغ و کسی که فقط عبادت میکنه. عالم چرا انقدر بالاست؟ به خاطر اینکه تبلیغ میکنه. شنیدی که هدف از خلقت تو ریفرنس های دینی ما چیست؟ شنیدی؟ آیاتشو بخون. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینو همه شنیدید. شما شنیده بودید. اما من یه چیز تازه بهتون میگم. در آیه 12 سوره طلاق هدف از خلقت را علم معرفی کرده. خلق السماوات والارض و ما بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. معلوم میشه این علم خیلی بالاست و این علم هم عبادت، چون قرآن که تناقض نداره. پس علم و دانش هدف خلقته. منظور از این علم کدوم علمه؟ علمی که مساوی با عمله. آخرین نکته که عرض میکنم، عرایزم رو به پایان میبرم، هم جلسه دارم هم خسته کردم هم خسته شدم، این از دوستان من راست بگیم با امام زمان، راست بگیم، کم بگیم اما راست بگیم. اگر راست گفتیم خانوادهمون میشن مریدان و شاگردان ما. چند تاتون ازدواج نکردین؟ چند تا ازدواج نکردن دستشون رو بلند کنن که من به فکر باشم براشون. یک و دو و یه صلوات بفرستید. آخرین عرضم اینه، با امام زمان راست بگی. اولین ادبستان شما خانوادتونه. از سال 88 به این مسئله توجه بیشتر کردم، یه کارایی هم کردم که پدران برای خانواده، البته من با فاکتور خطابه اومدم ولی همه مسائل دینی همینطور، اولین ادبستان خانواده است. کوه بلند خانواده که دیر قابل تسخیره خانم خانواده است. زن طبیعتاً دلش میخواد زیر سایه مرد و شوهر باشه، الا استثناء. معمولا زنهای شما اینجوری هستن. رفتار دقیق و درست شما باعث میشه که خانم شما بشه شاگرد شما. اگر خانم شما شاگرد شما شد، بعدم فرزندانتون هم شاگردان شما هستن. اگر فرزندان شما شاگردان شما بودن، برد تبلیغ و تربیت شما هم بیشتره هم عمیق‌تره. شما روحانیان رو که میبینید بچه هاشون مریدای خودشون هستن، چقدر خوشحال میشین، چقدر دردتون اثر میکنه. بگیم باریکلا همه بچه هاش مریدای خودش هستن. سید مرتضای عسکری که ما 10 سال پیشش حدیث شناسی خوندیم، همه بچه هاش شاگرداش بودن. هر وقت هم میخواست بره مسافرت تو فرودگاه تو خونهشون، چون من خیلی باهاشون نزدیک بودم، دستشون رو میبوسیدم جلوی مردم تکی، خیلی با احترام همشون خدمتگزارم. و باز دیگرانی را هم دارم، الان نمیخوام اسم ببرم چون اون مرده از دنیا رفته و به شیعه خیلی خدمت کرده، میگم اگر یه کاری کنید همسرتون شاگرد شما و مرید شما باشه، بچه هاتون بعدن کاملا قابل کنترل هستن. و این هست، هم توی کلاهی ها هست هم توی آخونده هست، ولی خیلی کم. اگر شما تونستید خانوادتون شاگردانتون باشن، تربیتتون با شاگردانتون خیلی راحته و به اصطلاح با هم مچ میشن، با هم جوینت میشن، اختلاف ندارن، بالا پایین نیستن، شما دو شخصیتی نیستین. بعضی از معلم‌ها اینجا که نداریم الحمدلله، بیرون مال مدرسه های دیگه دو شخصیتی هستن، تو خونه یه چیزی هستن، بیرون که صحبت میکنه خیلی جنتلمن، خیلی مؤدب، خیلی اکسپتبلیتی بالا، همه چی. تو خونه که میای زهر ماره، با یه من اصلا نمیشه قورتش داد. اگر برای خانه و خانواده کار کنید، رنج تربیتی شما در خانه و در مدرسه مساوی خواهد شد و این موفقیت شماست و قدر بدونید. آخرین عرضم اینه که بزرگترین فاکتور برای چیزی که میخوایم به بچه ها بدیم اینه که بچه ها رو با دریای زلال عشق، محبت، جذبه، مهر، پدری، برادری، مادری امام عصر ارواح و نافدا آشنا کنیم. ولی راست بگیم، من از سال 63 تا حالا منبر میرم. قبلش منبر نمیرفتم، کلاس داشتم. منبرهایی که رفتم برای افراد مختلف، جذابترینش اونایی بوده که در عواطف امام زمان صحبت کردم. خیلی جذاب، حتی برای بچه های خیلی دور با صدها جوان پرت، غیر نمازگزار، غیر متدین برخورد کردم. وقتی صحبت رو رسوندم به اینجا که ما یه پدر داریم که از مادر مهربونتره، از برادر نزدیکتر، از پدر مهربونتره، مواظب شماست، تو رو میشناسه، آره تو رو میشناسه، دعا میکنه، به فکر تو هست، به یاد تو هست، در بچه ها خیلی اثر میکنه. بچه هایی که شما تربیت میکنید، راهنمایی و دبیرستان، بهترین سنینی هستن که با اینکه تو خونه هم دارند، اما چون روزی 5-6 ساعت با شما هستن. قبل از جلسه عرض کردم، ایشون گفت من معلم هنر هستم، و یکی دیگه از دوستان که گفتن معلم حرفه و فن هستم. من به این نتیجه رسیدم که حتی یعنی معلمین غیر دینی اگر پالسای دینی بزنن اثرش خیلی عمیق تره. یعنی الان خیلی جا شماها که خودمونی هستید، بچه های من، برادران من هستید، اما در جامعه شما صحبت کنید تا من، اثر صحبت های شما خیلی بیشتره. لذا روز 5-6 ساعت بیشتر با بچه ها هستید، پالسه های جذبه‌ای از امام زمان علیه السلام. استاد من وقتی میخواست پا بشه، خب قدیما مد بود، مردم برای اینکه امیرالمومنین رو یاد بدن به بچه ها اصلا فرهنگ بود، دستشون میذاشن گفتن یا علی، پسرم دستتو بگیر بگو یا علی بلند شو. استاد من همیشه وقتی میخواست پا بشه میگفت یا صاحب الزمان. این یا صاحب الزمانش هنوز تو گوش من هست. کمتر روزی میشد که پالس امام زمان نزنه. یه روز رفتم خدمتشون، مریض بود و خوابیده بود، یه تابلویی از انگلیس اومده بود بهش نشون دادن. این تابلو وسطش نوشته بود الله، دورش 99 تا اسم نوشته بود. خیلی تابلوی جالبی بود، اونجا چاپ شده بود، ولی خیلی وقت قبل. بهش نشون دادم، گفت چقدر جالب، چقدر زیبا، هی بوسید، هی گذاشت رو چشمش، رو سرش. گفت حسینی ولی یک عیب داره. گفتم عیبش چیه آقا؟ گفت اسم محبوب منو نداره. برادران من و پسران من، یقین بدونید که این جلسه شما مورد نظر امام زمانه. یقین بدونید که حضرت نفر نفر شما رو میشناسن. یقین بدونید در پایان روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال شما رو تیک میزنن. یقین بدونید که هر شب شما رو دعا میکنن. بچه ها رو به لب دریای بی نهایت مهر امام زمان بیاوریم و بچه ها رو با محور عشق و محبت آشنا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.